تک خبر.
$1.8 میلیارد اقلام معدنی فلزی در 5 ماهه امسال صادر شد. به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، الهیه مکری اظهار داشت بر اساس آمار رسمی گمرک ایران در 5 ماهه سال 99 حدود 5 میلیون تن اقلام معدنی فلزی کشورمان به ارزش $1.802 میلیارد صادر شده است. رئیس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران گفت تا کنون مس به عنوان با ارزش ترین محصول صادراتی با متوسط قیمت $6,415 در هر تن و پس از آن شمش روی با متوسط قیمت $1,973 در هر تن و شمش سرب با متوسط قیمت $1,667 در هر تن و شمش آلومینیوم با متوسط قیمت $15,468 در هر تن صادر شده است. وی افزود بیشترین کاهش متوسط قیمت صادرات مربوط به شمش روی $535 در هر تن و شمش آلومینیوم $267 در هر تن و همینطور شمش صلب $250 در هر تن بوده و سنگ و کنسانتره مس هم $203 در هر تن خواهد بود. لحظه های نیمروزی آرامی رو براتون آرزو میکنیم در اولین دوشنبه پاییزی که داریم به همراه هم دیگه تجربه میکنیم. 15:02 است. شما رو از رادیو اقتصاد دعوت میکنم به شنیدن برنامه چالش.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، با برنامه امروز چالش در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز می‌خوایم به جایگاه تجربه 8 سال دوران دفاع مقدس بپردازیم در رشد و پیشرفت مستقل نهاد علم و فناوری و روح توانایی و خودباوری ملیمون. در برنامه امروز خانم دکتر مینو اصلانی، مسئول محترم امور زنان دانشگاه عالی دفاع ملی وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح، مهمان حضورمون هستند. منتظر آقای دکتر مهدی رحیمی هم هستیم، مسئول محترم سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور، و آقای دکتر پرویز کرمی، مشاور محترم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور هم تلفنی برنامه همراهی خواهند فرمود. خانم دکتر اصلانی، خدمت جناب عالی سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم حضور شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که بحثایی که میشه مورد عنایت و توجه عزیزان قرار بگیره.
خیلی متشکرم ازتون. دعوت میکنم در ابتدای برنامه بسته رادیویی رو به اتفاق بشنویم و بعد ورود کنیم به برنامه امروز. به ملت ما رویه خودباوری داد، این خودباوری که خوشبختانه امروز شما در میدان علم و در میدانهای گوناگون ساخت و ساز و دیگر چیزها گاهی مشاهده میکنید، در بین جمع کثیری از مردم این عمدتاً به خاطر دفاع مقدسه. یعنی یه جوان
فرض کنید 20 چند ساله با اقتدار تمام، با اطمینان به نفس تمام، یه جمعیتی رو، یک لشکر رو دنبال خودش را میداخت، میرفت ضربه قاطع به دشمن میزد. این به مردم احساس خودباوری میده، احساس اطمینان به نفس میده و توانست دفاع مقدس ثابت کنه که ملت ایران از ورطه‌هایی مثل ورطه جنگ تحمیلی میتوانه با سربلندی سربلند کنه. بعد این حرکت به سمت نوآوری فنی و علمی، این را هم در دفاع مقدس ما به دست آوردیم، چون در دفاع مقدس نیاز داشتیم به خیلی چیزها و در اختیارمون نبود، امکاناتشو نداشتیم و نیروهای مؤمن فداکار رفتن به فکر این که درست کنن.
خانم دکتر اسلانی، از 8 سال دفاع مقدس وقتی صحبت میکنیم، از فضایی صحبت میکنیم که بیش از 3 دهه از اون داره میگذره.
بله.
و امروزه وقتی از جنگ صحبت میکنیم، دیگه جنگ نظامی فیزیکی سخت وجود نداره.
بله.
الان جنگای منطقه ما بیشتر جنگای نیابتی است و به نوعی تلاش میکنن کشورها دامنه نفوذشون رو در کشورهای دیگه افزایش بدن و ارتقا بدن. توی همچین شرایطی تو منطقه خاورمیانه 3 کشور هستن که تأثیر گذارن. جمهوری اسلامی ایران هست، عربستان هست و اسرائیل. قدرت‌های فرامنطقه‌ای مثل آمریکا،
رژیم صهیونیستی.
بله، رژیم صهیونیستی. بله، قاصد، رژیم جعلی صهیونیستی.
بله.
از 12,000 کیلومتر آن سوتر قدرت‌های فرامنطقه‌ای مثل آمریکایی‌ها حمایت میکنن از عربستان با قراردادهای راهبردی 25 ساله با عربستان.
بله.
و حمایتهای چندین و چند ساله از رژیم جعلی صهیونیستی در منطقه، و اینها دامنه نفوذشون رو تلاش میکنن تو منطقه بیشتر کنن. جمهوری اسلامی ایران این نفوذ راهبردی خودش رو به واسطه تثبیت قدرت و مشروعیت در کشورهای اطراف خودش ارتقا داده. حالا یه بخشش فرهنگی، یه بخشش امنیتی و نظامی، در عراق همچنین، در سوریه همچنین، در کشورهای اطراف ما به واسطه این سنخیت فرهنگی این دامنه نفوذ هم خود به خود افزایش پیدا کرده و با این گسترش دامنه نفوذ مخالفت‌های جدی داره صورت میگیره. در دوره جنگ به یک شکل صورت میگرفت و الان به یک شکل دیگری داره صورت میگیره. نحوه مواجهه ما در دوران دفاع مقدس گونه دیگری بود و الان گونه دیگری است. چقدر نحوه مواجهه ما با این نفوذ بیگانگان الان منطقی است همچون دوران دفاع مقدس؟
بله، نکته بسیار مهمی رو اشاره فرمودید. من اگر اجازه بدید خود دفاع مقدس رو یک واکاوی داشته باشیم. بله. و اینکه چگونه این مواجهه‌ای که شما ازش نام بردید امروز با تکیه و بر پشتوانه اون حرکت عمیق مردمی شکل گرفت. وجه تمایز سالهای دفاع مقدس وجه حضور مردمی و مقاومت مردم پایه بود، یعنی اینکه یک نوع جدیدی از مواجهه با دشمن در دنیا رقم خورد که شاید در عاشورا ما این رو دیده بودیم که اعضای خانواده حضور دارن، در واقع یک جنبه کاملا الهی و مردمی از جنگیدن رو به رخ دنیا کشید و جنگ 8 ساله ما هم و جنگی که تحمیل شد در واقع نما و تجلی اون حرکت عاشورایی بود. لذا خب اون مواجهه کاملا جواب داد، اون مواجهه باعث شد که دشمن بسیار در 30 سال قرار بگیره، در موضع ضعف قرار بگیره، علارغم همه پشتیبانی ها، همه تجهیزات نظامی، تجهیزات رسانه‌ای و عملیات های روانی که علیه کشور عزیزمون میشد و در واقع ستون پنجم دشمن که توسط منافقین و سایر دست نشاندگان عملیات میکردن و کمک میکردن به دشمن بعثی. اما وقتی که انسجام، وحدت و یک پارچگی و گوش به فرمان ولی بودن اینها همه توامان اتفاق افتاد، یک چند وجهی زیبایی رقم خورد، یک چند وجهی که شاید در بسیاری از جنگ‌های کلاسیک فقط یک یا دو وجه اون مورد توجه قرار می‌گیره و معمولاً هم اون نتیجه مطلوب رو حاصل نمی‌کنه. بنابراین این چند وجهی بودن که شامل حضور مردم، بصیرت و آگاهی مردم، مقاومت مردم، مقاومت خانواده معظم شهدا، واقعا بی نظیر مادر بزرگواری که یک دو بعضن پنج شهید رو تقدیم میکنه و میاد خودش هم اعلام آمادگی میکنه. ببینید اینها اون جلوه هاییست که دشمن اینها رو نمیفهمید و درک درستی از این حرکت مردمی نداشت و لذا با سردرگمی فقط تکیه میکرد بر تجهیزاتش، تکیه میکرد بر یافته های نظامی جدید مثل حالا بمب های شیمیایی و میکروبی، ولذا نتیجه نگرفت. حالا در دوران معاصر هم که ما به یه نوع دیگه با این جنگ مواجه هستیم، حالا چه از نوع نیابتی اون، چه از نوع جنگ روانی و فرهنگی دشمن، باز ما به این مؤلفه ها نیازمندیم. یعنی ما با همین مؤلفه ها میتونیم مقابل دشمن بیستیم، کما این که تا الان هم همین گونه بوده. چون شما ببینید حالا غیر از جنگ نیابتی که یک جنگ فیزیکی و نظامی است، اما سایر بخش و سایر وجوهی که در دوران دفاع مقدس هم علیه ما بود، امروز خب پیچیده تر شده. اگر هر کشور دیگه ای بود با این حجمه سنگین از طریق 280 شبکه ماهواره فارسی زبان، هزاران هزار سایت ضد اخلاقی و شایع افکن که واقعا میتونه هر کشور رو از پا بندازه، داره کار میکنه، داره عملیات منسجمی رو بعضن، حالا گرچه خیلی وقت هم همدیگر خونسا میکنن، اما به هر حال یک برنامه ریزی برای این مسئله دارن. ما به همون مؤلفه ها نیازمندیم و در واقع با همونها داریم مقابلشون نیستیم که انسجام ملی، وحدت همه مردم. ما در شهادت عزیز همه ملت ایران حاج قاسم سلیمانی و بلکه جهان دیدیم این انسجام ملی رو و دشمن به نظاره نشست این حرکت عظیم رو، که این انسجام همچنان در بین مردم ما وجود داره، همچنان خانواده ها، من میخوام تاکید بکنم روی نقش خانواده چه در دوران دفاع مقدس و چه امروز، این استحکام خانواده، این حرمت خانواده و موضوعیت داشتن خانواده در مقابله با هجمه های دشمن مؤلفه هاییست که ما امروز بیش از پیش بهش نیازمندیم و مطمئنم که اگر به این شکل مواجهه بکنیم با بهره‌گیری از پشتوانه دفاع مقدس، همچنان ما پیروز میدان هستیم، علی‌رغم این که حالا باید بپردازیم به چالش هایی که در این زمینه وجود داره.
خیلی متشکرم خانم دکتر اصلانی. جناب آقای دکتر مهدی رحیمی، مسئول محترم سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور هم در اثنای صحبت‌های خانم دکتر اصلانی به ما پیوستن. آقای دکتر رحیمی خدمتتون سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
خیلی ممنون. سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، یکی از کارهایی که ما بعد از دوران دفاع مقدس همزمان با سازندگی کشور آغاز کردیم، در واقع جنبش نرم افزاری تولید علم بود که بعد از فراخانی که رهبر معظم انقلاب دادند شروع کردیم، به جایی رسید که ما تونستیم شرکت‌های دانش بنیان رو ایجاد بکنیم. اما بعد از گذشت تقریبا، اگر اشتباه نکنم، الان نزدیک 15 یا 16 سال هست که از شکلگیری شرکت‌های دانش بنیان می‌گذره، از زمانی که در مجلس قانونش تصویب شد و صندوق نوآوری و شکوفایی شکل گرفت تا حمایت عملی اتفاق بیفته، فکر می‌کنم حدود 15 16 سال یا 17 سال داره می‌گذره. سهم اقتصاد دانش بنیان و سهم تبدیل ایده به فناوری و تجاری سازی اون الان شاید نزدیک به 1% جی دی پی ما شده باشه، تولید خالص ملی ما شده باشه. توی همچین شرایطی ما درگیر جنگی به مراتب پیچیده تر از دوران دفاع مقدس هستیم و چیزی که میتونه ما رو نجات بده تأسی به این نوع از علمی که ارزش افزوده بالایی داره. اگر ما بتونیم این سهم رو به 20% برسونیم، به اندازه 80% ارزش افزوده اقتصاد سنتی و نسل 2 و 3 میتونه برای اقتصاد ما ارزش افزوده ایجاد بکنه. اما این سرعت و سرعت حرکت این نوع اقتصاد در کشور ما به نظر میرسه بطئی و کنده، یا اگر نگیم بطئی و کنده باید نگاه فرایندی بهش بکنیم. یعنی باید بگیم آقا انتظار نباید داشته باشیم مثلا دنیا هم 50 سال طول کشید تا به اینجا رسید. چه باید بکنیم تو شرایط پیچیده امروز که درگیر جنگ هستیم و به مراتب پیچیده‌تر از دوران دفاع مقدسه، از این ابزارهای امروزی چطور باید استفاده کنیم که دست کم فشارهایی که نظام سلطه میخواد بر کشورمون وارد کنه این فشارها کمتر اثر بگذاره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب استهزار دارید، ما برای اینکه قوی بشیم، برای اینکه عزیز بشیم و برای اینکه سرور خودمون در جهان بشیم، لاجرم باید بریم در زمینه توسعه و پیشرفت در عرصه علم و فناوری تلاش بکنیم. خب تلاش‌های خیلی خوبی در کشور شروع شده و میزان پاسخدهی در عرصه علم و فناوری یه مقداری دیر بازده است. این یه نکته. نکته دوم اینه که اصولاً ما موقعی که چرخه ایده تا ثروت رو بررسی میکنیم، در سال اینو بگیم که ابتدا در سال جهش تولید هستیم، سال قبل هم در سال رونق تولید بوده، از سال 87 تا الان بخوام بررسی کنیم تقریبا تمام شعار سال بر اساس اقتصاد بنا نهاده شده، اقتصاد مقاومتی بوده یا رونق تولید بوده یا جهش تولید بوده. موقعی که بخوام از ایده تا ثروت رو بررسی بکنیم، میگیم که ما اگه بخوام یه تخیلی کنیم، اینو باید تبدیلش به ایده و فکر بکنیم، اندیشکده های ما بیان اینو تبدیلش به فکر بکنن، این فکر و ایده رو بیام تبدیلش به علم بکنیم، علم به فناوری و فناوری به تولید و در نهایت به بازار برسه. بنابراین اگه میخوام تولیدی در زمینه دانش بنیان داشته باشیم که من مقدمتا میخوام خدمت شما عرض کنم تولید داشته باشیم، تولید ما بین فناوری و بازار هست. اگه میخوام تولید موفقی داشته باشیم، ما تولیدمون یا با محصول یا اینکه افزایش محصولات رو داریم یا اینکه حرکت به سمت محصولات جدیدی رو باید در دستور کار خودمون قرار بدیم. خب چه الزاماتی وجود داره که ما اینو ببریم به سمت جهش تولید؟ برای اینکه ما اینا رو ببریم به سمت جهش تولید، لاجرم اگه میخوام جهشی در زمینه تولید حوزه دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان ایجاد بکنیم، باید حتما جهش در فناوری اول ایجاد بکنیم، الزامات فناوری رو در کشور ایجاد بکنیم و برآورده بکنیم، الزامات بازار رو هم ببینیم. بنابراین در دو طرف این تولید، الزامات فناوری اینه که ما متخصصین در داخل کشورمون از لحاظ مهارت و آموزش به اندازه کافی موجود باشن.
بله.
در زمینه طراحی مفهومی، در زمینه فرایندهای مهندسی، در زمینه ارزش خدمت شما فناوری‌های بدی و نزول، اینا مسلط باشن، بتونیم کار بکنیم. در مقابل این بازارهای داخلی و بین‌المللی هم چیکار کنیم در نظر بگیریم. بازارهای داخلی، خب الان ما خیلی از نیازهای کشور وجود داره در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه اجتماع، ولی در داخل دانشگاه‌های ما دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید ما روی طرح‌هایی دارن کار می‌کنن که شاید مورد نیاز کنونی جامعه ما نباشه. بنابراین یه نکته اینجا مطرح میشه که ما بر اساس مسئله محور باید حتما حرکت بکنیم، یعنی به عبارت نیازهای کشور رو در حوزه بازار و در حوزه جامعه فناوری هایی که هست در داخل دانشگاه، اینا رو ما بریم تبدیلش کنیم به اقتصاد دانش بنیان و رونق دانش بنیان در کشور.
بله.
و استهزار دارید، در حال حاضر ما نزدیک 5300 تقریبا حالا شرکت دانش بنیان در حوزه عرصه‌های مختلفی داریم که این در سند چشم انداز 1404 باید به 60000 شرکت دانش بنیان برسه. خب چرا تا الان نرسیدیم؟ خب اگه ما میخوام واقعا این نرخی که شما گفتید الان 1% رو افزایش بدیم، قاعدتاً باید اول این تعداد شرکت‌های دانش بنیانمون رو ارتقا بدیم به صورت جهشی اتفاق بیفته. خب همونجوری که شنوندگان عزیز استهزار دارن، برای اینکه ما به مرحله جهش بریزیم، ما الان یه وضع موجودی در کشور داریم که یک وضع موجود دنیا هم موجوده. بنابراین در یک حرکت موازی با هم در بهترین ایدال ترین حالتش در حال حاضر اینی که ما با یه دو خط موازی داریم حرکت می‌کنیم. بنابراین اگه بخوایم برسیم به تمدن غرب و یک مرجعیت علمی رو بخوایم بهش برسیم که مقدمه ورود به تمدن نوین اسلامی و شعار اصلی انقلاب اسلامی ما هم رسیدن به تمدن نوین اسلامی است، لاجرم چه بخوایم چه نخوایم باید با یک شیب تند، حرکت سرعت پرشتاب و جهش‌های پی در پی بتونیم این عقب ماندگی رو جبران کنیم. بنابراین این نیاز به ترویج فرهنگ در درجه اول کارآفرینی در کشور وجود داره. هم بازم مستحضر هستید که قسمت‌های مختلفی در کشور ما سیاست‌گذاری در عرصه علم و فناوری رو داره انجام میدن. خب یکی کار این تجمیع این ظرفیت‌های حوزه علم و فناوری لازمه که در سیستم دولت ما، در سیستم کشور ما اتفاق بیفته. بسیج امکانات خوبی تو این زمینه مهیا کرده.
خب اجازه بفهمید آقای دکتر رحیمی، به امکاناتی که در این حوزه ایجاد شده و تقویت شده به همت این بدنه، این نهاد مردمی، در فراز بعدی صحبتاتون بپردازیم. در ادامه برنامه چالش رادیو اقتصاد، جناب دکتر پرویز کرمی، دقایقی است که روی خط ارتباطی برنامه‌مون هستن. ایشون مشاور محترم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دبیر محترم ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان هستن. آقای دکتر کرمی، خدمتتون سلام میکنم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
آقای راسخ، من هم خدمت شما کارشناس خوب برنامه‌تون و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب دارم در خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر کرمی، اگر بگیم اقتصاد دانش بنیان یعنی اقتصاد با ارزش افزوده چندین برابری، میتونه در شرایط فعلی که شرایط پیچیده تر از دوران دفاع مقدس هست به ما کمک کنه، ما تو شرایط تحریم فشار کمتری بر جامعهمون، مردممون و معیشتشون وارد بشه؟ اگه بگیم این، نگیم یگانه راه نجات، یکی از مهمترین راهای نجات اقتصاد کشور باشه، الان از وضعیت میدانی این اقتصاد بخوایم در کشورمون صحبت کنیم، چه آمارهایی و چه اعداد و ارقامی و چه گزارشی میتونیم به مردم ارائه بدیم؟
بله، خیلی ممنون. من با توجه به اینکه شما یک قرینه سازی کردید با دوران دفاع مقدس،
چون تو ایام دوران دفاع مقدس هستیم.
بله. من میخوام بگم اتفاقا قرینه سازی خیلی خوبی بود.
بله.
چون تقریبا در حوزه علم و فناوری وضعیت ما مشابه وضعیت دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ما، یعنی دشمنان و رقبای ما اجازه هیچ گونه پیشرفتی رو به دلیل داشته ها و ظرفیت های ما و شناختی که از اون دارن نمیدن. یعنی الان ببینید اکثر تجهیزات، اکثر مسائلی که به حوزه فناوری برمیگرده، ورودش به ایران تحریمه. حتی قبل از این تحریم های ظالمانه ای که اخیراً با روی کار اومدن ترامپ صورت گرفت، ما در حوزه تجهیزات و ادوات و سخت افزارها تحریم بودیم. خب میدونید که ما برای رهایی از این وضع و این وضع اقتصادی، همینطور که کارشناس خوب برنامه هم توضیح دادن، باید بریم به سمت اقتصاد مقاومتی و یکی از شاه کلیدها و راهکارها و شاخصهای اصلی اقتصاد مقاومتی شرکت‌های دانش بنیان هستن که میتونیم اونها رو به فرموده مقام معظم رهبری یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی ببینیم.
بله.
برای اینکه این موضوع رفع بشه، باید ما زیرساخت‌های قانونی لازم رو برای و فضای کسب و کار رو برای رشد و توسعه شرکت‌های دانش بنیان ایجاد کنیم، موانع رو از سر راه اونها برداریم، اصلاح فضای کسب و کار رو صورت بدیم. من برای اینکه یه تصویری از موضوع زیستبوم نوآوری و فناوری در کشور خدمت شما بدم، باید اشاره کنم که خب شاخصه اصلی این اقتصاد نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصصه. خوشبختانه به واسطه وجود دانشگاه‌های خوب و تولید علمی که طی این سال‌ها خصوصا پس از انقلاب اسلامی تو ایران رخ داده، ما از داشته‌ها و توانایی‌های خوبی تو این حوزه برخوردار هستیم. صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیانی، همینطور که کارشناس محترم برنامه گفتن، در کشور شکل گرفته. ما الان چیزی حدود 4 میلیون دانشجو داریم. همین تعداد حدوداً میتونم بگم فارغ التحصیل رشته‌های مختلف داریم. ما در حوزه شرکت‌های دانش بنیان چیزی نزدیک 5300 شرکت دانش بنیان با گردش مالی 120 هزار میلیارد تومان در سال گذشته شاهد بودیم. 300 هزار نفر شغل مستقیم این شرکت‌ها ایجاد کردن،
یعنی حدود 1/5 بودجه عمومی کشور اینا گردش مالی داشتن.
آفرین. 1/5. ضمن این که برای اینکه این موضوعی که کارشناس برنامه هم اشاره کردن جهشی در این کار صورت بگیره، ما هرچه بیشتر به موضوع فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان تو جامعه پرداختیم. در اثر به وجود آمدن این شرکت های دانش بنیان، فضایی که در حول و حوش مراکز نوآوری، شتاب دهنده های حوزه فناوری شکل گرفت، مراکز توانمندسازی تیم های فناور و به وجود اومدن استارتاپ ها، ما الان تو جامعه‌مون شاهد کارکرد 6000 استارتاپ هستیم. چیزی حدود 200 مرکز نوآوری و 150 شتاب دهنده.
بله.
خب ما به واسطه همین مسائل تونستیم در کنار پرداختن به نخبگان داخلی خودمون، به خلاقان داخلی خودمون، میتونیم بگیم که در حوزه جذب متخصصین ایرانی خارج از کشور و دعوت اونها به همکاری در داخل کشور اقدامات خوبی صورت گرفت.
آقای دکتر کرمی ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم. اگر اینا رو بخوایم با عدد و رقم توضیح بدیم، ما افق 1404 آقای دکتر رحیمی گفتن ما باید 60,000 شرکت دانش بنیان داشته باشیم. اگر به 60,000 شرکت دانش بنیان برسیم، سهم این اقتصاد در جی دی پی ما چقدر خواهد شد، یا حداقل بر اساس اسناد بالادستی باید به چقدر برسه و الان حدوداً چقدره؟
ببینید من صادقانه خدمت شما عرض کنم که چیزی که با توجه به فضای پیش رو من برای سال 1400 متصور هستم، 6,000 شرکت دانش بنیان رو برآورد می‌کنم، 150,000 میلیارد تومان گردش مالی و 700,000 نفر شغل مستقیم.
بله.
در اون ایام هم من میدونم که حدود چیزی حدود 400 شتاب دهنده در کشور خواهیم داشت و حدود 10,000 استارتاپ و بیش از 1,000,000 متر مربع فضایی که استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده های ما در اون مستقر باشن. ما داریم میریم به سمت راه اندازی هر استان یک کارخانه نوآوری. میدونید که تو بازآفرینی نمادهای کارآفرینی متروکه،
بله،
در درون شهرها کارخانه های نوآوری داره شکل میگیره. اینجا هم حدود مثلا محل استقرار 5,000 نفر در قالب تیم های مستقر حداقل در کلان شهرها ما شاهد خواهیم بود که در همین سال جاری این کارخانه‌های نوآوری مشغول به کار میشن.
بله.
پهنه‌های نوآوری رو داریم در کنار دانشگاه‌های مادر مثل ناحیه نوآوری شریف، ناحیه نوآوری دانشگاه تربیت مدرس، ناحیه نوآوری دانشگاه علم و صنعت شهید بهشتی تهران. خب اینا انجام میشه. ما بازیگرای جدیدی تو حوزه زیستبوم فناوری نوآوری داریم مثل ریسی‌ها یا صندوق‌های جسورانه.
بله.
که اینها فکر می‌کنم حدود 1,000 میلیارد تومان آورده اینها که در مجموع شاید یه چیزی نزدیک 1,000 میلیارد تومان هم بتونیم از سیستم بانکی کشور به صورت اهرمی با در نظر گرفتن آورده ویسی های بخش خصوصی تو این حوزه داشته باشیم و شاید بتونم بگم نزدیک 2,000 تا 2,500 نفرم از دانش آموختگان برجسته ایرانی که از 100 دانشگاه برتر دنیا به کشور بازگردن به راحتی در سال 1400 قابل دسترس و در منظر و مرحله عمومی باشه.
متشکرم آقای دکتر، همراه ما باشید. خواهش میکنم خانم دکتر اصلانی، با توجه به اینکه جناب عالی زمانی مسئولیتی در حوزه بسیج جامعه زنان داشتید و الان مسئول امور زنان دانشگاه عالی دفاع ملی هستید، می‌خوایم یه مروری بکنیم سهم بانوان جامعهمون رو در وضعیت فعلی که در اقتصادمون داریم. ببین ما فکر میکنم اگه اشتباه نکنم از 65% گذشته، یعنی شاید نزدیک به 70% شده سهم کرسی‌های دانشگاه برای بانوان ما به نسبت آقایون. یعنی یه زمانی نسبت 60-40 بود، حدود مثلا یه دهه پیش، الان به نزدیک به 70 رسیده. این سهم بسیار بزرگی است که دانشگاه‌های ما الان صندلی ها و کرسی هاش متعلق به بانوان هست. این یعنی این که اگر 3 دهه قبل این سهم خیلی پایین بود، الان این سهم به شدت داره افزایش پیدا میکنه. این قشر تو وضعیت فعلی جامعه ما با توجه به اینکه ما نهاد قانونگذاری کشور رو میبینیم اصلا قابل مقایسه نیست با خروجی های علمی و دانشگاهی ما، چقدر تونسته اون جایگاه واقعی خودش رو پیدا بکنه؟ اگر بگیم الان در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، بگیم همون قدر میتونه سهم و نقش داشته باشه در مقابله با نظام سلطه؟
بله، همونطور که اشاره فرمودید، الحمدلله یکی از برکات 4 دهه انقلاب اسلامی ارتقاء شگفت‌انگیز تحصیلات دختر خانم‌ها و دختران جوان و خانم‌های کشور عزیزمون هست. یعنی در واقع ما در طول این مدت کوتاه تونستیم زمینه رو فراهم بکنیم که با احساس آرامش و امنیت دختران این